بی پروای تمسخر و کنایه های پدر گفت:
فرمان تنها از سوی آفریدگار یکتاست، آن خداوندی که تواناییش را مرزی نیست، نزاده شده است و نمیزاید، پیوسته بوده است و هماره نیز باشد، او را همتایی نیست، از هر آنچه در تصور ما گنجد بزرگتر است. از این رو در مکانی چونان کرده و هم از آن بزرگتر محدود نمی شود، او در هر زمان به هر جا هست، هم از این رو سخن گفتن با او و خواستن چیزی از وی را نیاز به میانچی همچون خدایان نیست. آفریدگار جهان صاحب صورت نیست، جسم نیست، او یکتاست، از این رو شایسته است تنها او پرستیده شود.
به دیگر سخن خدایان ما جمله باطلند. آی بر تو ای پسر، تو پیروی کسی اختیار کرده ای که بر کیش پدران تو کافر گشته است.
آری، من از اون چی که او گفته است پیروی می کنم.
این دستور که محمد آورده است جز این نیست که در میان زن و شوی و پدر و فرزند و برادران جدایی می افکند. آموزه های او در دل مردمان فرومایه چنین افکنده است که با مردم شریف برابرند، برده با سرور خیش یکیست، و از این گونه سخنان که جز تیر روحی مردمان و آشفتگی در کار ایشان هیچ در پی ندارد.
او از نزد خیش سخن نمیگوید ای پدر.
از این گفته ها بوی کفر و آشوب به مشام میرسد و من رخصت ندهم تا در سرایم از این سخنان گفته شود. اکنون نیز شبی تو را مجال میدهم تا در این باره بیندیشی و از این راه بازگردی، اگر نه با تو آن کنم که عموی عثمان عفان با وی کرد.
پدرش را آیا کینه با کیشنو آنسان جرف بود تا بر دست و پای او گل و زنجیر نهد و شکنجهش کند؟
در این کار بسیار اندیشه کرده ام ای پدر، سخنان محمد با عقل و دل موافق می آید.
تو بیهوده کردی، اینک کارت به آنجا کشیده است که در برابر من سینه سپر می سازی؟
همین جز نیکبختی مردمان نمی خواهد، همین جز نیکبختی مردمان نمی خواهد.
از بسیاری خشم رنگ سعید کبودی گرفت، پس ناگاه چونان اسپندی افتاد بر آتش از جای برجست و سوی فرزند یورش برد.
اینک مرا پند میدهی ای زملاه کافر؟
ضربه‌های چوب بود که بر سر و روی خالد باریدن گرفت. سعید کف بر لب آورده بود و میکوفت، گویی او را حالت جنون دست داده بود، هم نه انگار این جوانک کوتاه قامت خرجسه همان خالد دلبند او بود که تا به دیروز آنسان عزیزش می داشت. بی هیچ پروا می کفت با کینه ژرف، گویی به قصد کشت. نفس نفس می زد و می کفت و دشنام می داد. خالد تا برخیش جنبد در زیر ضربه های سنگین چوب پدر گرفتار آمده بود. او را تنها آن مجال پیش آمد تا با دو دست سر و روی از آسیب چوب ها در امان نگاه دارد. با این رو چند ضربه بر سر و رویش خورد و در پی آن خون سر به سر سیمای جوانش را پوشانید. پس دیدگانش سیاهی رفت و نقش زمین شد و چندی نه هیچ شنید و نه دریافت.
به پایان میرسد دفتر. حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت وصف حال مشتاقان. خدا نگهدار همگی شما باد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پاکداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را مشنوا.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در فایده شناسی غیبت امام عصر علیه السلام و اساساً شناخت شناسی امام عصر علیه السلام از نگاه امیرالمؤمنین رسیدیم به بیان این مطلب از نگاه حضرت که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام برای آدمی میسر میشه. و وقتی که موارد رو از نهج البلاغه تحقیق کردیم و احصا کردیم، پرسیدن از معصومین رو حضرت به عنوان اولین گزینه این آرامش مطرح می‌کنند. بذارید با هم قدری از نگاه امیرالمؤمنین و قرآن این رو پی بگیریم که پرسیدن از معصومین به چه تعبیری است. در قرآن آمده است که اگر خودتان نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. این سوره مبارکه نحل آیه 43. و پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. این جمله رو که خواندم و این حدیث شریف رو در اصول کافی جلد 1 صفحه 210.
مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. اصول کافی جلد اول صفحه 210.
اینجا دو ضلع این مثلث رو در حقیقت با هم داریم طی کردیم. اولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن احساس آرامش میکنی، ما به ازای چه منطقی، منطق پرسیدن، هرگاه سوال داشتی از کسی میپرسی که او جواب تو را میداند. دیدید ما گاهی اوقات مثلا شوخی میکنیم، میگیم که رفت داروخونه یه چیز غیری که در داروخونه هست رو پرسید. یعنی چی؟ ذات این شوخی چی میخواد به ما بده؟ یه استدلال به ما بده که ما سوالمون باید متناسب با اون جایگاهی باشه که درش قرار میگیریم. اگر آمدیم در مسجد تقاضامون باید عبادت باشه، اگر آمدیم داروخونه باید تقاضای ما برای هدایت از قرآن و اهل بیت، قرآن و اطرتی. یعنی اگه میخواییم بریم به بهش که باید بریم که براش به دنیا اومدیم، دو تا ابزار بیشتر نداریم، دو تا سیر و دستاویز بیشتر نداریم، قرآن و اطرت پیامبر. برای این حضرت خیلی زیبا بیان میکنن و این شیوه استدلالی که در پی گرفتیم، یه زل اگر خودتان نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. سوره مبارکه نه. پیامبر در امتداد این آیه و تبیین این آیه میفرمایند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. در آیه دیگری هم از قرآن میخوانیم، سوره مبارکه زخرف، همانا قرآن بیاد آورنده تو و قوم توست و به زودی سوال میشوید. خیلی باید مراقبت از سوال بکنیم که جوابای ما رو کی میده، سوال ما رو کی قراره جواب بده. گفتم از نگاه امیر مومنان علی علیه السلام فرمود درب خانه زهرا و علی رو بستید، ایراد نداره، سوالاتتون رو کی میخواست جواب بده، کی اهل ذکر بود، کی قبلا خدا تاییدش کرده بود. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، این سوره مبارکه زخرف آیه 4 میفرماد ماییم قوم او و ماییم سوال شوندگان.
ماییم قوم او و ماییم سوال شوندگان. اصول کافی جلد اول.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهی ای هموطن، ای ایران.
آتش
ایران را بشنوید.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران
خداوند بخشندگی مهربان، در عشق دوست از سر جان نیز بگذریم، در یک نفس ز هر دو جهان نیز بگذریم. مالی که زو فقیر و غنی را توانگری است، درویشوار از سر آن نیز بگذریم. سلام اهالی بشارت باران، سلام به شما نازنینان و ناز اندیشان. الهی که آرامش هم نشین دلهای مهربانتون باشه. برای شما خوبان آرزوی خوب ترین ها رو داریم.
بازا
شعای عطشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر اردوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در این احساس آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند. هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
بشارت باران.
ای سایه سب کن که برای کام دل
در دیدگاه مولوی عقل دو نوع است، عقل جزوی و عقل کلی که هر یک کارکرد خاص خود را دارد. عقل جزوی همان عقل ناقص و نارسا و مصلحت اندیش است که چندان سر و کاری با عشق ندارد و ابیات بسیاری از شاعران که به تقابل عقل و عشق پرداختند مربوط به این نوع عقل است. اما مولوی عقل کلی یا عقل کل را که بسیار رفیع و شریف و پسندیده است، مخصوص بندگان مقرب و برگزیدگان الهی که شامل انبیا و اولیا و مشایخ راستین و عابدان مخلص الهی است می داند. عقل کل و نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان کز وی جداست. مظهر حق است ذات پاک او، زو بجو حق را و از دیگر مجو. در سالهای اخیر میلیون ها نسخه از اشعار مولانا به فروش رسیده و او را به محبوب ترین شاعران در تمام دنیا تبدیل کرده. او شاعر شادی و عشق. مولانا شعر، موسیقی و رقص را در مراسم مذهبی گنجاند. او در حین تعمق و هنگام سرودن شعر می چرخید که این رقص پس از مرگ او به رقص سما تبدیل شد. مولانا در میان شاعران فارسی استاد صوفی بود. این ترکیب غنای عرفانی و اقتباس‌های جسورانه از قالب‌های شعری کلید محبوبیت اوست. تا زمانی که ترجمه‌های جدید اشعار او چاپ میشن و آثار او همچنان طرفدار داره، تأثیر مولانا ادامه خواهد یافت. سخنان الهام بخش او به ما یادآوری میکنه که چگونه شعر میتونه بخشی پایدار از زندگی روزمره باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و به لطف خداوند انشاءالله اوقات پربرکتی برای خودتون رقم بزنید. دوستان، به بیت 509 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم که ابیات قبل در رابطه با موضوع شادی و غم صحبت کرد. غم چیه و شادی چی؟ یه معیاری بهمون داد، گفت هر چه غیر اوست استدراج توست. هر چی غیر خداوند باشه، در وجودش خداوند نباشه، هدف خداوند نباشه، قبله خداوند نباشه، میگه اون مایه هلاکت تدریجیه و هر چیزی که خداوند درونش باشه حتی غم شادیه. بنابراین در نظر مولانا شادی و غم با خداونده که معنا پیدا میکنه، نه با ما. ما معیار یا اون محور اصلی نیستیم. تا به حال ما هرچی فکر میکردیم به این صورت بودش که ما معیار بودیم، اون محور اصلی بودیم، مرکز دایره بودیم و هر چیزی رو نسبت به خودمون میسنجیدیم. هر چیزی که به ما آسیب میرسوند غمگینمون میکرد، میگفتیم این غمه. هر چیزی که ما رو شاد میکرد میگفتیم این شادیه. حالا مولانا داره معیار رو عوض میکنه، میگه نه، مرکز و محور خداونده. هر چیزی که در رابطه با خداوند باشه شادیه و هر چیزی که در رابطه با غیر خدا باشه غمه. حالا بخونیم ادامه ابیات قشنگن. میگه شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. خب شادی که در جهت خداوند باشه که جای خودش شادیه. میگه حتی در جهت خداوند، در راه خداوند غم هم اگر باشه، این غم شادیه. این غم مقدمه دیدار الهیه. اگرچه به نظر میرسه این راه رو به پستی شاید داره میره، غم توش هستش، ناراحتی توش هست، ولی از این پستی هاست که ارتقا به وجود میاد، تعالی به وجود میاد. ما از این پستی هاییم که به بالا میدیم، ما از تواضع و فروتنیه که میتونیم اوج بگیریم. غم یکی گنجی است و رنج تو چکان، لیک کی درگیرد این در کودکان. میگه این نوع غم که در جهت خداوند باشه، در حوزه فرمایشات خداوند باشه، برای انسان مثل گنجه. و اگر از این غم به ما رنجی میرسه، این رنج مثل یک کانه، مثل یک معدنه. ولی این رو به کودکان وقتی بگی، کودک متوجه نمیشه. کودک اینجا منظورش اهل دنیاست. میگه این صحبت رو با اهل دنیا کنید، اهل دنیا متوجهش نمیشند. کودکان چون نام بازی بشنوند، جمله با خرگور هم تک میدوند. به محض اینکه بگی بازی، کودکان حتی کارهای خطرناک هم انجام میدند، حتی با گور خر هم میدوند. فقط کافی اسم بازی رو روی کاری بذاری. مردم دنیا هم همینطورند. همین که بازی و لهو و لعب میشنوند، تو این صحرای دنیا میچرند و میچمند و به هیچ وجه به دامهایی که هستش توجه نمی کنند. ای خران کور، این سو دام هاست، در کمین این سوی خون آشام هاست. میگه حواستون نیست دامهایی در این صحرا، صحرای دنیا گذاشتند و خون آشام هایی مدام منتظر شما اند و در کمین اند. تیرها پران کمان پنهان ز غیب، بر جوانی میرسد صد تیر شیب. این دنیا مدام داره تیرهایی به طرف ما پرتاب میکنه، تیرهای زهرالودی، تیرهایی که از بین میبره. خود کمان و کسی که این رو میندازه مشخص نیست، ما نمیبینیمش، فقط این تیرها به ما میخوره. میگه چشاتون رو باز کنید، میبینید که یواش یواش جوانیتون داره تبدیل به پیری میشه. میگه این تیریه که دنیا داره بهتون میزنه، یواش یواش جوانیتون رو داره میکشه و شما پیر میشید و پیرتر. از این نوع دام ها هم فراوانه. یعنی اگر حواسمون نباشه، خودمون رو به اون حوزه خداوند نرسونیم، صحرای دلمون رو شاد و پرنشاطش نکنیم، در این صحرای دنیا مدام دچار گرفتاری خواهیم بود. گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای گل نفت گشاد. آقا دنبال فراخی میگردی، دنبال فتح و گشایش میگردی، اشتباه داری میری. تو این دنیا نمیتونی پیداش کنی. اگر دنبال فتح و گشایشی هستی، اگر دنبال فراخی هستی، توی صحرای دلت بگرد، اونجا میتونی پیداش کنی. اونجا کجاست؟ ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. میگه دوستان سرزمین دل سرزمینی پر از ایمنیه، تو اونجا چشمه سارانی هستش، گلستانی هستش. یادتون باشه قبلا چشمه ساران رو اشاره کردش که این چشمه ها منظور معرفته. پس در سرزمین دل، در آبادی دل، حکمت مثل چشمه می جوشه و جاری میشه و گلستان‌های مختلفی از معرفت میتونه زیبایی چند برابری به وجود ما بده. اجعل القلب و سر یا ساریه فیه اشجارون و عینون جاریه. میگه به سمت قلبت برو، حرکتت به سمت قلبت باشه، تو اونجا میتونی درختان و چشمه‌های روان پیدا کنی. ده مرو، ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بیرونق کند. ده چیه؟ اینجا ده یعنی دنیا، یعنی به دنبال دنیا نرو. مولانا در ابیاتش کلن ده را این دنیا گرفته، اون دل انسان رو شهر، این دنیا رو ده. میگه دنبال این دنیا نرو، دنیا انسان رو احمق میکنه، خاصیتش اینه، خاصیت دنیا احمق کردنه. بعد وقتی عقل رو میبری در این دنیا، میخوای ازش استفاده کنی، بی نور میشه. عقل بی نور فایده نداره، عقل باید با نور باشه. این نکته خیلی مهمیه، راجبش انشاءالله حرف خواهیم زد. قول پیغمبر شنو ای مشتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. میگه این مرد برگزیده، سخن حضرت پیام آور رو بشنو که فرمود کسی که در روستا اقامت کنه، یعنی کسی که در این دنیا موندگار بشه، دل به این دنیا ببنده، به منزله گور عقلشه. یعنی انگار عقل مرده و در گوری گذاشتند عقل رو. خیلی جاها، خیلی از کسایی که شارحان مثنوی هستند، مثنوی رو دارن تفسیر میکنند، به این ابیات میرسه از 517 تا حدودا مثلا 5-6 بیت بعد مدام راجع به ده و بد بودن ده صحبت کردند. اینجا باید حتما تا میگیم ده، نه روستایی که مد نظر ماست یا فردی که در روستا زندگی میکنه، بلکه به محض اینکه میگه ده، منظورتون این دنیا بیاد، دنیا با تمام خصوصیاتش. این رو پس گوشه ذهنمون داشته باشیم. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. میگه هر کسی یه خورده، فقط یه خورده در این دنیا، دل به این دنیا ببنده، تا یک ماه عقلش ناقصه. اینکه اینجوری داره میگه، این معیار روز و ماه رو شما در نظر نگیرید، اینها معیاری هستند برای اینکه این رو بگه حتی اندکی تفکر در این دنیا و وابستگی به این دنیا میتونه مدت مدیدی ما رو سرگرم خودش کنه و عقل ما رو از بین ببره. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چه رود. اگه فقط یه خورده در این ده بمونیم، در این دنیا فکر کنیم، دل به این دنیا ببندیم، این حماقتمون تا یک ماه همراه مون خواهد بود. اندکی توجه به دنیا، کثیری بدبختی به دنبال داره. وان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و عمی. میگه حالا طبق این معیاری که بهتون دادم، اگر یک روز در روستای دنیا باشه، یک ماه عقلش ناقصه. حالا فکر کنید که یک ماه در روستای دنیا دلبسته دنیا باشه، اون موقع روزگارش کلن با جهل و کوری همراه خواهد بود. ده چه باشد؟ شیخ واصل ناشده، دست در تقلید و حجت در زده. حالا میاد خیلی زیرکانه برمیگرده یه موضوع دیگه ای رو در کنار همین ده دنیا برامون مشخص میکنه. میگه بذارید بگم ده یه معنی دیگه چیه. میگه منظورم از ده شیخیه که به کوی حقیقت نرسیده، فقط به دنبال تقلید رفته، به دنبال مقالطه رفته. اینا در واقع شیخ واقعی نیستند، اینا فقط تقلید دارن میکنند، مثل طوطی از بزرگان حرفاشون رو میگیرند، حفظ میکنند و همونها رو ادا میکنند، میگند پیش شهر عقل کلی، این حواس چون خران چشم بسته در خراست. میگه این مقلدان در مقایسه با اون شهر عقل، با اون کسایی که مقلد نیستند، اونهایی که واقعا راه رو پیدا کردند، مثل خران چشم بسته ای هستند که بستنشون در آسیا و سنگ آسیا رو دارن میچرخونند، دور خودشون مدام در حال چرخیدنند. این رها کن، صورت افسانه گیر، هل تو دردانه، تو گندم دانه دی. میگه خیلی خوب، تا اینجا اومدم یه سری از مفاهیم که جزء معانی عظیمه و جزء اسراره براتون گفتم. حالا این اسرار رو بذارید کنار، برگردیم به خود داستان، به همون ظاهر حکایت. گر به دور ره نیست هین بر میستان، گر به دان ره نیستت این سو بران. میگه اگر نمیتونی به مروارید معنا برسی، اگر این حرفایی که دارم میزنم به عمقش پی نمیبری، پس حواست باشه و این دانه گندم رو بردار، یعنی این حکایت من رو لااقل بشنو، از حکایت شاید به جایی برسی. در مثال دوم میگه و اگر نمیتونی به عالم اسرار ربانی قدم بذاری، لااقل این طرف به سمت عالم صورت و ظاهر توجه کن. این داستان من رو خوب گوش کن. ظاهرش گیر هرچه ظاهر کج پرد، عاقبت ظاهر سوی باطن برد. میگه اب نداره، ظاهر قصه رو بگیر، هرچند ظاهر قصه شاید تو رو دوچار مشکل کنه، ولی عاقبت این ظاهرها هم تو رو راهنمایی خواهند کرد به باطن. اول هر آدمی خود صورت است، بعد از آن جان کو جمال صورت است. مثالی هم میزنه، میگه برای مثال هر آدمی، هر انسانی اول صورتی بیش نیست، بعد که روح بهش تعلق پیدا میکنه، به بدنش وارد میشه، موجب زیبایی درون و حقیقتش میشه. پس اشکال نداره شما از این ظاهر داستان انشالله به اون روح و حقیقت داستان خواهید رسید. خب وقتم تموم شده، انشالله که مورد پسندتون واقع شده باشه. همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ملک و ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن همه زین و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نردم جز به همونده که تو امران نمایی نردم جز به همونده که تو امران
سحرگاه آدینتون بخیر. هنگام اذان صبح امروز 30 آبان ماه 1404 ساعت 5:18 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
نماز و نمازگزار رو به خوبی معرفی کرده. به بیان قرآن، نمازگزار کسی است که مسائل مالی بر عهده او نیست، طمع و آز در درون او نیست، از رذایل محفوظه، صاحب بسیاری از فضایله. آری، نمازی مقبول است که روح انسان را تطهیر کند و در این صورت است که علاوه بر اقبال الهی و بهشت خداوند، دلهای دیگران را متوجه خود می کند و وی را محبوب دیگران می کند. در روایت است که اگر انسان بخواهد مؤمنان مشکل او را حل کنند و یا برای او دعا و طلب آمرزش کنند، باید قلب خودش را مخصوصاً در حال نماز متوجه خداوند سازد. نزدیکترین راه نزدیک شدن به خدا و توجه و اتصال به خداوند سجده ذکر شده. قرآن سجده را از نشانه های قرب عاشق به خداوند قرار داده. در خلوت معراج پیامبر چنین گفته شده که ای احمد، آیا می دانی در چه شرایطی بنده من از همه وقت به من نزدیک تر است؟ گفت پروردگارا نه. پروردگارش فرمود آنگاه که گرسنه یا در حال سجده باشد.
ای مهربون خدای من، بشنو توی صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من. خیلی دیگه زیاد شده، نزاشته آبرو برام این دل بی حیای من. هرچی که نعمتم دادی صرف گناهام میکنم، باعث خشم تو میشه کارای ناروای من. وقتی تو حالت گناه منو میبینی ای خدا، شرم و حیا نمی کنم. ای وای من، ای وای من.
Oh. عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو گوش میدید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما. مروری داریم بر آیات 36 و 37 از سوره مبارکه آل عمران. آیه 36 راجع به مادر حضرت مریم هست. مادر حضرت مریم وقتی که باردار شد نذر کرد فرزندی رو که در رحم خودش داره رو برای خدا قرار بده، او رو برای خدا نذر کرد. آیه 36 بیان میکنه که فلان ما وضعتها، وقتی وضع هم کرد و فرزندش به دنیا اومد، قالت رب اینی وضعتها انسا، دید که بچهی که به دنیا آورده دختره. معمولا مرسوم بود اون موقع بچه هایی رو که نذر خدا می کردن پسر بچه هایی بودن که اینها بعدن در صومعه ها و عبادتگاه مشغول عبادت و بندگی خدا می شدن. تا اون موقع مرسوم نبود که دختران رو چنین نذری راجبشون داشته باشن. برای همین مادر مریم ظاهرا تعجب می کنه که فرزندی که داره خب حالا دختره و این دختر رو بخواد در عبادتگاهی قرار بده که تمام افرادی که در اونجا هستن مردانی هستن که البته همه مردان خدا و مشغول عبادت و بندگی. برای همین به خدا میگه که انی وضعتها انثی، من فرزندم دختر شد. و الله اعلم به ما وضعت، البته خدا عالمتر است به اون فرزندانی که ما به دنیا میاریم. و لیس الذکر کالانثی، خب معلومه که فرزند پسر مانند فرزند دختر نیست. بعد اون رو نامگذاری میکنه و نام او رو مریم میگذاره و یک دعای جالبی برای مریم میکنه و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا من مریم و فرزندان مریم رو از وسوسه شیطان رجیم به توی خدا میسپرم. جالبه که در اینجا ذریه رو نسبت میده به دختر. تا اون زمان و تا همین الان هم گاهی تصور این هستش که نسل از طریق پسران ادامه پیدا میکنه، اما مادر مریم میگه ذریه این مریم رو، نمیگه ذریه همسر مریم بعدها. و این نکته جالبی است که 2000 سال قبل مادر رو منشأ ذریه و فرزندان میدونه. در آیه بعد خداوند میگه ما این نذر رو از مریم به بهترین شکل پذیرفتیم و قبول کردیم و انبتها نباتا حسنا، و مریم رو رشد خوبی بهش دادیم. خب بعدن مریم بعد از اینکه یه مدتی گذشت و بزرگ شد، اون دوران طفولیت رو گذرون، خب حالا در صومعه، در عبادتگاه، در مسجد الاقصا، اونجا باید مشغول عبادت بشه، یک کفیلی هم پیدا بکنه، بزرگتری باشه، بالا سر مریم توجه به مریم داشته باشه. و کفلها زکریا، خداوند می‌فرماید که ما کفالت او رو، ولایت او رو به زکریای نبی، این پیامبر بزرگ الهی دادیم. کفلها زکریا. بعد یه داستان جالبی اتفاق میفته. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا وارد بر محراب عبادت مسجد الاقصا میشد و مریم رو میدید، وجد عندها رزقا، میدید کنار مریم رزقی هست. البته اینجا رزق مطلق اومده، ما جنس این رزق رو نمیدونیم چیه، ولی خب حالا یک رزقی کنار مریم بوده در اون لحظات. و حضرت زکریا تعجب هم میکنه از دیدن این رزق، آله یا مریم سوال میکنه که ای مریم انالک هذا، این رزق از کجا رسیده کنار تو؟ قالت هو من عند الله، این از پیشگاه خداست. قابل توجه اونهایی که گاهی میگن خب خدا چجوری میخواد رزق ما رو برسونه و اینها، خب این داستان یکی از داستانهایی که جنبه رازقیت خدا رو برای ما بیان میکنه. اگر ما به وظیفمون خوب عمل بکنیم، درست عمل بکنیم، از راه‌های ناشناخته برای انسان رزق و روزیش میرسه. کما اینکه مریم این که در اون مسجد الاقصاست به هیچ جا دسترسی نداره و حتی زکریای نبی تعجب میکنه از حضور اون رزق. اگر خدا بخواد برسونه، خدا میرسونه رزق به هر کس رو. برای رزق کسی نگران نباشه، استرسی نداشته باشه. مهمش اینه که ما در مسیر انجام وظیفمون باشیم. ان الله یرزق من یشاء، مریم میگه خدا هر کسی رو بخواد به غیر حساب رزق و روزی میده و روزی ها به دست اوست. دعایه بسیار جالبی بود. حالا بشنویم این آیات رو با قرائت استاد متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعجل فرده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله اكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم و تمسک به حبله موقنن ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والم و اجانب من جانبون فاعذن اللهم بهم من شر كل ما اتقی یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع السماوات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند، پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی میکنی؟ بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایطی خداوند با توست. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. با نفسهای گرم از دولت یار، آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتان. تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار.
السلام علیکه ایتها الصدیقه الشهیده. همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی، با مدعی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلای محمد حسین حدادیان. زمان دنبه سوم آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 160 تا 175 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله إلا عجوزا في الغابرين
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در ادامه برنامه‌های پیشین پیرامون سرگذشت پیامبران الهی به داستان حضرت لوط علیه السلام می‌رسیم و به اتفاق بر زندگی این بزرگ مرد گذری سریع و نظری دقیق در آینه آیات می‌کنیم. لوط همزمان با جناب ابراهیم علیه السلام میزیست. برخی او را از وابستگان نسبی ابراهیم دانستند. قرآن آغاز داستان وی را نیز چون انبیای یاد شده در برنامه‌های قبل با این آیه شرح می‌دهد. در آیه 160 می‌خوانیم که قوم لوط فرستادگان خدا را دروغگو شمردند. همان گونه که پیشتر از این هم توضیح دادیم، ذکر پیامبران به صیغه جمع یا به سبب آن است که دعوت انبیا یکی است و دارای وحدت است و تکذیب یکی از آنها به منزله تکذیب بقیه می باشد و یا اینکه این قوم چون اقوام دیگر که ذکرشان گذشت واقعا به هیچ یک از پیامبران پیشین نیز ایمان نداشتند. در آیه بعد یعنی آیه 161 اشاره‌ای به دعوت حضرت لوط می‌کند که هماهنگ با کیفیت دعوت دیگر پیامبران گذشته است. در آن هنگام که برادرشان لوط با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ قرآن بار دیگر تعبیر برادر را درباره پیامبری از پیامبران خداوند به کار گرفته است. این تعبیر از دلسوزی عمیق این مرد خدا و شدت علاقه‌اش به هدایت قوم حکایت دارد. در آیه 162 آمده است من برای شما رسولی امین هستم. این تأکید بر امانت یکی از مؤثرترین و ضروریترین صفات یک پیام‌آور را معرفی می‌کند، چرا که بخش عظیمی از اعتماد مردم بر یک انسان راهبر امانت و صدق اوست. لوط در حقیقت می‌گوید چنانچه تا کنون از من خیانتی و دروغی ندیده اید، از این پس نیز در رساندن وحی الهی به شما قطعاً رعایت امانت را خواهم نمود. در پی این اطمینان بخشیدن راه را نشان می‌دهد و در حقیقت می‌خواهد بگوید حال که به سخنم یقین می‌آورید و در صداقتم شک نمی‌کنید، بدانید که راه نجات تنها در تقوای الهی است. در آیه 163 می‌خوانیم تقوای الهی پیشه کنید و اطاعتم کنید. و برای آن که اندیشه منحرفین هدف از این تبلیغ را مسائل مادی معرفی نکند، به ستردن غبار وهم از اذهان عمومی می پردازد. در آیه 164 می فرماید من از شما اجری نمی خواهم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. قرآن پس از ذکر این بخش ابتدای زندگی انبیا که در این سوره به طور مشترک بیان شده است، به تشریح انتقاد لوط و محور اساسی دعوت وی به صلاح و سداد می پردازد. در آیه 165 آمده است: آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید؟ از این آیه دو نوع می توان برداشت کرد. اول منظور این است که خداوند این همه افراد از جنس مخالف برای شما آفریده و شما با ازدواج سالم با آنان می توانید زندگی پاک و با آسایشی داشته باشید. پس چرا این نعمت طبیعی خدا را رها کرده و خود را به چنین کار پست و آلوده‌ای یعنی رو آوردن به مردان می آلایید؟ دیگران که کلمه من العالمین قید برای قوم باشد. در این صورت معنی آیه را می توان چنین گفت: یعنی تنها شما هستید که از میان جهانیان این انحراف را در پیش گرفتید. این نکته با برخی از تواریخ نیز هماهنگی دارد، اما